آپارتمان فلسفه دین در کانادا بود که یک چهره جهانی بود، خودشم از تئوریسین‌های یک جریان وسیع کلام جدید و الهیاتی در غرب بود. اول جلسه که ما نشستیم، اولا واقعا یک روب دیر رفتم، دیدم چپ چپ به ما نگاه میکنن. من آمده جلو میپرسه یک روب 20 دقیقه، یک روب که تو ایران اینا اصلا عادیه، کسی یه روب تأخیر کنه سر وقت زودتر از بقیه آمده. دیدم اینا دم در واسه این نگاه میکنن و نگران. گفت آقا ببخشید چه اتفاقی افتاد؟ گفتم هیچ اتفاقی. گفت کجا بودین چی شده فلان؟ گفتم هیچ، ما این مسیر از هتل تا اینجا به جایی که با ماشین محاسبه کردیم به 1:20 دقیقه میرسیم، محاسبمون اشتباه بود، پیاده نیم ساعت طول کشید مثلا. اینا دیدم همه یک نگاه عاقلا در سفیهی به ما کردن و حق هم داشتن. این خجالت کشیدم واقعا. بعد نشستیم، طرف رئیس دپارتمان یه آدم چهره بین المللی، رو دیوار دیدم نقشه تو همون دانشگاه، نقشه‌اش کشیده رو میز روی دیوار، داره با این چوب نشون میده، میگه اینجا اتاق جلسه است، این بغل چیه، دو تا دستشویی داریم، یکی اینجاست یکی اینجاست، این اتاق اتاق قهوه برای بریک و استراحت و قهوه خوردن، این اتاق فلانه، در ورودی اینه، این قسمت فلان. گفتم اینو نگاه، سمینار بین المللی و فلان، استاد و رئیس دپارتمان داره جای مسترانشون میده به مردم با جدول و نقشه و فلان. بعد یکم فکر کردم دیدم کار درستی داره میکنه. ای با خودش حساب کرده سه تا نصف روز اینجا سمیناره، بقیه‌اش هم که کمیسیونه، هر کسی 10 دقیقه وقت صحبت کردن داره، یک روب 10 دقیقه. حالا اگر همین رو من نگم، این 20 دقیقه فقط دنبال دستشویی میگردن اینا تا پیداش کنن. این یعنی مدیریت ابزاری. چرا غربی آقا بر دنیا مسلط شدن؟ برای که اینا توی 150 سال گذشته یاد گرفتن رو جزئیات برنامه‌ریزی کنن. ما فقط به کلیات فکر کردیم. ما باید هم رو کلیات و اهداف فکر بکنیم به لحاظ مبنایی، اخلاقی، حقوقی، شرعی، الهیاتی. با همون دلیل باید رو جزئیات برنامه‌ریزی کنیم. چرا پیامبر اهل بیت میگن اذا عمل شیئا یا عمل عملا، هر کاری نکره است، یعنی مطلق هر عملی، هر کاری که به عهده میگیره مؤمن، ولو بند کفششو میخواد ببنده، اصلا میخواد قبر بکنه یا میخواد برج بسازه، میخواد موشک بسازه یا میخواد ماشین بسازه، میخواد تولید گندم ببره، هر کاری اذا عمل عملا. فرمودن مؤمن میخواد بشناسید اینه که اتقنه، اون کار رو متقن انجام میده، یا احکمه، اون کار رو محکم و حکیمانه و درست انجام میده، یعنی رو جزئیاتش فکر میکنه. هر کس رو جزئیات عمل با دقت محاسبه کنه و برنامه‌ریزی کنه، سناریوها رو پیش بینی کنه که من که یه حرفو میزنم بعد چه اتفاقی میفته، بعد ممکنه چه اتفاقاتی بیفته، بعد اونا ممکنه چی بگن، بعد این ممکنه چیکار کنه، بعد طرف خود ما ممکنه چی بگه، همه هر کی بتونه سناریوهای بیشتری رو برای آینده پیش بینی کنه و براش طراحی کنه، این مدیریت عقلانی تر است، خب موفق تر است، تجربی تر است، کارآمد است. حالا از کجا به بعد علاوه بر کارآمدی بحث حقانیت و بطلان میاد وسط. از جای به بعد یه که شما علاوه بر اینکه بعد عقلانی تجربیشو و کارآمدیشو مراعات میکنی، بعد اخلاقی و حقوقیش رو هم چیه رعایت کنی. غرب با این یکی کار نداره. غرب عقل ابزاری رو علیه حقوق و اخلاق بشر، علیه دیگران، برای حاکمیت خودش به کار برده در این 150 سال. خب نونش هم برده، دنیا رو غارت کردن تا الان. در تفکر اسلامی، مدیریت اسلامی و جهادی اینه که همون عقل و تجربه و دقتی که غرب داره و بیش از اون، همونا رو داشته باشی، منتها در خدمت اهداف درست ترکیب کن، توأم با اخلاق و حقوق، توأم با شریعت، توأم با رضای خدا، هدفگیری خدا و آخرت، نه با اهداف شیطانی، با اهداف رحمانی. نه که الان اینجوری تو ذهنها اینجوری، آقا مدیریت دو دسته، یکی مدیریت غربی سکولار فاسد اومانیستی خیلی بده اینا، ولی خب اینا زرنگن، دقیقن، رو جزئیات برنامه میرزه و اینا میشن ارباب، ولی خب عوضش بعدن میرن جهنم. یکی هم مدیریت اسلامی جهادیه، چیه؟ هدفت هم الهی باشه ولی دقت تو جزئیات، محاسبه، عقل، تجربه، فلان، نه اینا، نه اینا دخالتی نداره. دنیا اینجوری تقسیم شده، مدیریت اسلامی و جهادی یعنی معنویت، مدیریت غربی اومانیستی سکولار یعنی چی؟ یعنی عقلانیت. خود این تفکیک عقلانیت از معنویت یعنی سکولاریسم. خود ما و شما سکولاریستیم، چون گفتیم آقا عقلانیت و تجربه و نظم مال شما، امور دنیوی، امور اخروی و معنویت اینا مال ما، اینا بدفهمی است. مدیریت جهادی و اسلامی تمام مزایای مدیریت سکولار رو داره، باید داشته باشه، بیش از اون هم باید داشته باشه. آقا اهل بیت میگن یکی از علائم مؤمن تقدیر المعیشه است. تقدیر المعیشه یعنی اندازه‌گیری عقلانی و مدیریت صحیح همه امور دنیوی، یعنی مدیریت صحیح انرژی، زمان، وقت، مکان، قوا، استعدادا، امکانات، درست مدیریت کنیم رو. خودمون هرز نبریم، خودمون خونسا نکنیم، هی هر بار از صفر شروع نکن، تجربه انباشته داشته باش، تجربه انباشته رو به روش عقلانی مدیریت کن، درست تقسیم کار کن، درست تقسیم وقت کن، تو جزئیات فکر کن، نه فقط کلیات. نه اینکه او بگه در جزئیات فکر کن، ما میگیم آقا جزئیات مهم نیست، در کلیات فکر میکنیم ما. نه خیر، آقا هم جزئیات هم کلیات. او فقط آموزش مهارتی رو توجه داره، ما هم باید آموزش مهارتی رو توجه کنیم بیش از اونها با استفاده از تجربه جهان، هم مسئله در کنار آموزش مسئله پرورشه. فقط علم به مفهوم ذهنی و حصولی نیست، علم مفهومی نیست، مسئله تربیت انسانسازی است، کادرسازی. غرب میگه کادرسازی تو مدیریت، منتها منظور از کادر یعنی پیچ و مورهای ماشین مدیریت. اسلام هم میگه، مدیریت اسلامی هم میگه کادرسازی، منتها این کادر هم آموزش هم پرورشه. این قبل از اینکه نیروی صنعتی یا اقتصادی یا مدیریتی باشه، این قبلش یک انسانه، انسانیتش از مهارتش کمتر مهم نیست، بیشتر مهمه. این یه فرقشه. تفاوت دیگه این دوتا مدیریت اینه که او بیشتر به رفتار اجتماعی منحصر میشه تقریبا. در مدیریت اسلامی علاوه بر رفتار و قبل از رفتار اجتماعی، رو مسئله اخلاق انسانی هم حساسیت هست. ببین تو مدیریت های سکولار هم میگن مدیر با نیروهاش باید دلشونه به دست بیاره، بهشون برسه، اینا رو میگن. میگن اگر نه بیگانگی باشه، او احساس کنه این تشکیلات تشکیلات او نیست، منافع به او ربطی نداره، او فقط داره ازش داره مصرف میشه، او همدلی نمیکنه. برای که بیشتر برات کار کنه و همدلی کنه، بهش احترام بگذار. خب اون پس داره به رفتار اجتماعی فکر میکنه، او هم میخواد دل طرف به دست بیاره، اما برای چی؟ برای استثمار بیشتر. این میشه مدیریت دنیا محور سکولار. مدیریت اسلامی میگه آقا تو علاوه بر آموزش پرورش، مدیریت، نظارت، بازخواست، اینا باید به فکرشی نیروت باشی. چرا؟ نه به دلیل فقط رفتار اجتماعی، بلکه به دلیل اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی. تو انسانی، او انسان، بنده خداست، تو بنده خدا، شما برادرید. درسته تو فرمان میدی، او فرمان میبرد، شما برادرید، یک امتید، یک خانوادید، نگران او و حقوق و منافع او باشی، همونطور که نگران خودتی. نبره که او بیشتر برات کار کنه. بله او بیشتر کار خواهد کرد وقتی تو اینجوری رفتار کنی، اما تو نباید در واقع غرض غیر از فایده است. شما فایده ای که بهش احترام بگذاری اینو که او تو دستگاه بیشتر کار میکنه، اما غرض تو نباید این باشه. تو غرض چیز دیگری باشه، ولی او فایدهش یکی از نتایجش هم اینه. غرض غیر از نتیجه است. غرض منظور شماست، نیت و انگیزه شماست به عنوان مدیر. نتیجه یا فایده خروجی کار شماست، ولی که شما هدف اصلیتون او نبوده، البته بهش توجه هم داشتید. در مدیریت و تعلیم تربیت مادی آدم‌ها رو تربیت می‌کنیم برای اینکه رفتار اجتماعیشون رو اصلاح و کنترل بکنیم تو تشکیلات. مدیریت رفتار اجتماعیش فقط. تو مدیریت اسلامی جهادی مدیریت باید به اخلاق قبل از رفتار، به باطن در کنار ظاهر توجه کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای بیداری بود با سخنان استاد رنگپور ازغدی. شما گرامیان میتونید ساعت 13 و 25 دقیقه امروز تکرار این برنامه رو بشنوید. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو در محضر شما بزرگواران شبی آرام براتون آرزو میکنیم. مرواریدهای ناب پخش میشه. فقه الحدیث در کلام ارزشمند حجت الاسلام مسعودی.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث را خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه دیگه از مجموعه مرواریدهای ناب در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب‌های حدیث پژوهی در مرحله نقل احادیث رو شروع کردیم و از آسیب تصحیف براتون گفتیم. در برنامه امروز به توضیح یکی دیگه از این آسیب‌ها، یعنی آسیب تحریف می‌پردازیم. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت می‌کنم تا پایان ما رو همراهی کنید.
الله الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله 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 علي ولي الله 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 الله
دوستان، یکی دیگه از آسیب‌هایی که در مرحله نقل احادیث صورت می‌گیره تحریفه. واژه تحریف از ریشه حرف به معنای کناره و لب است، اما خود واژه تحریف به معنی کج و خم کردن، تغییر دادن و از جایگاه خود بیرون بردنه. در دانش حدیث اصطلاح تحریف دست کم به دو معناست، اما در اینجا مقصود ما دگرگون ساختن سند یا متن برای غرض‌های نادرسته. به هر تغییر کوچک و بزرگی که به قصد و غرض فاسدی در حدیث روی بده تحریف میگن. تحریف بیشتر در متن حدیث رخ میده نه در سند. تحریف متن گاهی با تغییر شکل و تبدیل حروف و گاهی هم به صورت اضافه یا کم کردن یک یا چند کلمه است. در تحریف کمیت تغییر مهم نیست، اون چه برای تحریف کننده مهمه رسیدن به هدفشه که گاهی با اضافه و کم کردن چند کلمه متن حدیث رو به صورت دلخواه خودش در میاره. تحریف کننده سند حدیث هم با اضافه کردن یک صفت به راوی یا تغییر نام پدر و جد اون اعتبار حدیث رو به صورت مطلوب خودش در میاره. ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم درباره آسیب‌های حدیث پژوهی مباحثی رو خدمت شما عزیزان عرضه بداریم. آسیب‌ها رو ما دسته‌بندی کردیم، آسیب‌هایی به خود پژوهش ما مربوط بود و آسیب‌هایی به خود حدیث مربوط بود. آسیب‌هایی که گاه ناشی از محدودیت‌های فضای صدور و تنگناهای نقل کتبی و شفاهی بود که برخی از اونها رو بررسی کردیم، تصحیف رو بهش پرداختیم و در این برنامه انشالله به تحریف میپردازیم و دیگر آسیب‌ها. مقصود از تحریف یعنی آن که ما به طور عمدی سند یا متن رو دستکاری بکنیم. این معنای عرفی تحریف هست. البته حدیث پژوهان و اصطلاح شناسان حدیث به گونه دیگری هم تعریفی از تحریف ارائه دادن، ولی اونچه که در اینجا مقصود ما هست همینه که شخصی، اشخاصی، گروهی، فرقه و دسته‌ای بیان بخشی از یک حدیث رو حال یا در سندش یا در متنش تغییراتی بدن، دستکاری بکنن که نتیجه اون به دلخواه اونها باشه. مثلا فرض بکنید اذا رأیتم معاویت علی منبری فقتلوه رو که میفرماید پیامبر اکرم درباره معاویه به این شکل در بیارن اذا رأیتم معاویت علی منبری فقبلوه. خب اینا با یکی دو نقطه پس و پیش و بالا و پایین مقصود اصلی حدیث رو میتونن تغییر بدن. پیامبر مثلا فرموده باشد که معاویه رو وقتی بر بالای منبر من دیدید از میان ببرید،
اونها بگن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرموده هرگاه او را دیدید بپذیرید. خب این میشه یه نوع تحریف. تحریف هم در متن حدیث میتونه اتفاق بیفته، هم در سند. ما درباره متن بیشتر با مشکلات روبرو هستیم و شنیدیم، اما تحریف در سند هم فوائدی داره. مثلا اگر سندی مشکل داشته باشه، به یه فرد نامعتبر برسه، یکی از افراد واقع در سلسله زنجیروار اسناد، آدم مجهولی، ناشناسی، آدم حتی دروغگو، کذاب و جعالی باشه، خب ممکنه اونو بردارن، اسمشو به یه جوری تغییر بدن، شبیه یه نفر دیگه‌ای بشه که اون فرد معتبره، برای اینکه حدیثی رو که میخوان مقبول جلوه بدن، حدیث رو اعتبار ببخشن. تحریف در سند هست، در متنم هست. یا ممکنه مثلا در همون سند یه صفت اضافی به راوی میدن، یا مثلا نام پدرش رو تغییر میدن به اون صورتی که مطلوبشونه در میاد. بالعکسش هم ممکنه ها، یعنی بخوان از اعتبار بیاندازن سند یه حدیث رو. حالا اینا دیگه کارهای افراد متخصص و فنی تر در مباحث رجال و سندشناسی هست.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
اما در مورد تحریف متن دو تا مثال رو بنده براتون عرض میکنم که هر دو در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 60 و 61 آمده. حدیث اول از معجم طبرانی میاریم. طبرانی یک محدث قرن چهارم هست، یعنی 260 متولد شده، 360 از دنیا رفته، خیلی عمر طولانی داشته. ایشون چندین حدیث نقل کرده در کتابش، یکی از کتابهاش به نام المعجم هست. المعجم الکبیر داره، المعجم الاوسط داره، المعجم الصغیر داره. این حدیث رو که اینجا میخوام عرض بکنم از همون کتاب معجم کبیرش هست. طبرانی چندین حدیث میاره که درباره بشارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ظهور امام مهدی علیه السلام هست. متن اونها متن شسته و رفته و پیراسته‌ای هست، مانند بسیاری از دیگر متون شیعی نقل میکنه که وقتی که آخرالزمان میشه، فردی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیام میکنه و زمین رو از عدل و قسط پر میکنه. در اکثر اونها آمده است که این شخص رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی، این شخص مردی از خاندان من است، نامشم شبیه نام من است، عیناً نام من است. میدانیم مهدی لقب مبارکشونه، اسم حضرت اسم پیامبر اکرم است. این حدیث ها هیچ مشکلی ندارن. طبرانی چند تا از این حدیث ها رو آورده. بعد که این حدیث ها رو میاره، در یک جا از این میانه این حدیث ها یه حدیثی آورده که افزون بر این متن داره و اسم ابیه اسم ابی، یعنی افزوده این متن به این شکله که افزون بر این که اسم مبارک حضرت مهدی رو مانند اسم پیامبر اکرم میکنه، اسم پدر ایشون رو هم میخواد اسم پدر پیامبر جلوه بده. خب این با شواهد تاریخی و و با احادیث دیگه و با واقعیت موجود ما سازگار نیست. حضرت مهدی علیه السلام اسم مبارک پدرشون حسن هست، امام حسن عسکری علیه السلام. اسم مبارک پدر پیامبر عبدالله هست، پس نمیتواند این افسوده حدیث درست باشد. حالا چرا این افسوده صورت گرفته؟ ما احتمال میدیم، افراد دیگه این احتمال رو موجه میدانند، که شخصی باید در زمان جعل این حدیث و افزودن این عبارت و تحریف این حدیث موجود باشه که اسمش محمد ابن عبدالله باشه و بخواد خودش رو مهدی امت جلوه بده. دو نفر در تاریخ که خیلی هم با این زمان جعل این حدیث فاصله نداشته باشن وجود دارن که اونها میتونن سود برنده از این تحریف باشند. یکی محمد ابن عبدالله پسر منصور عباسی هست که ملقب به مهدی شد. منصور عباسی اسمش عبداللهه، لقبش منصوره، منصور دوانیقی. پس منصور دوانیقی ممکنه اسم فرزند خودش رو محمد گذاشته باشه، اون رو هم ملقب به مهدی کرده باشه، بعد حالا این حدیث رو بهش یه چیزی افزودن، یه شکلی تحریفی روش انجام دادن که برای طرفداران حکومت بنی عباس پسر منصور همان مهدی موعود پیامبر اکرم باشه، چون اسمش که محمده، هم نام حضرت رسول، خودش هم که ملقب به مهدی شده. حالا این حدیث میگه پدرش هم اسمش اسم پدر پیامبره، یعنی عبدالله. فرد دیگری که احتمال داره از این سود ببره محمد نفس زکیه هست که ممکنه هوادارانش برای او این حدیث رو تحریف کرده باشن، چون اسم پدر محمد نفس زکیه هم عبدالله هست، عبدالله ابن حسن محض، نوه امام حسن مجتبی علیه السلام، اون هم ملقب به مهدی شده است. پس ببینید ممکنه کسی به خاطر سودی که از تحریف یک حدیث میبره قسمتی از اون رو تغییر بده، کم کنه، اضافه بشه، همه اینها رو تحریف در متن مینامیم.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای ناب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، در ابتدای برنامه به این موضوع اشاره کردیم که دو نوع تحریف داریم، تحریف در متن و تحریف در سند. تحریف در سند بیشتر به قصد تغییر اعتبار حدیث به کار میره. گاهی شخص تحریف کننده به دنبال اعتبار بخشیدن به حدیث خاصیه و برای رسیدن به مقصودش نام کسی رو حذف و نام شخص دیگه‌ای رو اضافه می‌کنه، یا صفت، نام پدر و جد راوی حدیث رو حذف می‌کنه، یا یک نام خودساخته رو به سلسله یا راویان حدیث اضافه می‌کنه تا با راوی موثقی که مورد تایید ماست شباهت پیدا کنه، و گاهی هم برای خدشه‌دار کردن اعتبار حدیث نام راوی معتبری رو با نام راوی نامعتبری جابجا میکنه که کشف و حل این نوع تحریف به عهده علم رجال و فن طبقاته.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این ساحل آغاز کیست؟
دوستان، با برنامه مرواریدهای ناب همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موضوع بحث این برنامه آسیب‌هایی که در مرحله نقل احادیث از ناحیه تحریف به حدیث وارد میشن. در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی به بیان این مطلب میپردازن.
حدیث دیگری که اون رو هم میتونیم در این تحریف متنی به عنوان نمونه بیاریم، حدیثی است که به امام رضا علیه السلام عرضه شده. ابراهیم ابن ابی محمود که از راویان و یاران امام رضا علیه السلام هست، یک حدیثی رو میشنوه. این حدیث به نظرش با مبانی کلامی و اعتقادی شیعی سازگار نیست. به نظرش عجیب می نمایه. به نظرش یک مقداری حدیث مشکل داره. میاد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض میکنه که شما درباره این حدیثی که برخی از این عوام مردم روایت میکنن از پیامبر اکرم چه میفرمایید؟ مد متن حدیث رو اینطوری میخونه: ان الله تبارک و تعالی ینزل فی کل لیله جمعه الى السماء الدنیا. خداوند تبارک و تعالی در هر شب جمعه میاد به این آسمان نزدیک به زمین. امام رضا علیه السلام تا این رو میشنوند میفرمایند: لعن الله المحرفین الکلمه عن مواضعه. لعنت کند کسانی رو که تحریف میکنند. یعنی این حدیثی که ای ابراهیم ابن ابی محمود شما به ذهنت یه مقدار مشکل دار هست و اومدی حالا عرضه کردی، این حدیث تحریف شده است. اصل حدیث مشکلی نداشته. این حدیث تحریف شده به این گونه رو والله ما قال رسول الله کذالک، این گونه پیامبر خدا نفرموده. انما قال ان الله تبارک و تعالی ينزل ملكا الى السماء الدنيا كل ليله. نه اینکه خود خداوند نازل میشه و فرود میاد، فرشته ای را میفرستد. ببینید یک دونه ملکن از اینجا حذف کردن. اعراب ينزل و ينزل هم که مشکلی نداره، قدیم اعراب نمیذاشتن. اصل حدیث این بوده خداوند به آسمان نزدیک به ما فرشته ای را فرو می فرستد، نه اینکه خود حضرت حق جل جلاله فرود بیان. خداوند که جسم نیست که انتقال و صعود و نزول داشته باشد. خداوند که حرکت ندارد. خداوند اینگونه نیست که جایی باشد و جایی نباشد تا از این جایی که هست به جایی که نیست برود. خداوند به این گونه صفات توصیف نمیشه، منزه هست از این گونه صفات عارض بر جسم و ماده. خب بعد حضرت ادامه میده، خیلی ادامه حدیث قشنگه، شاید به مبحث ما ارتباط چندانی نداشته باشه، ولی از این جهت که زیباست من عرض میکنم. تا اینجا مشخص شد که چه تحریفی انجام دادن. بعد حضرت میفرماید که حضرت رضا علیه السلام، خداوند طبق این حدیث پیامبر فرشته ای را به آسمان نزدیک به ما، همین آسمان دنیایی که میبینیم، میفرستد هر شب، نه فقط شب جمعه، هر شب میفرستد. منتها هر شب در یک سوم پایان شب میفرسته، در هر شب جمعه از همون اول شب میفرسته، یا در اول شب میفرسته آخر شب هم میفرسته. این که میگویند در یک سوم پایان شب ما برخیزیم و تهجد و بیداری و عبادت داشته باشیم، به خاطر نزول این فرشته هست. این فرشته در یک سوم آخر شب، یعنی همان سحر، مثلا اگر شب زمستان 9 ساعته، 3 ساعت آخر فرشته می آید. حالا این فرشته چه کار می کنه؟ یه کار زیبا می کنه. این ندا می ده: هل من سائل فاوتیهو، هل من تائب فاتوبو الی، هل من مستغفر فاغفر له، از طرف خدا فرمان داره این ندا.